فصل دوم، عبور از موانع ذهنی. احساس گیر افتادن امری کاملا طبیعی است. اضطراب گاهی مثل نیروی نامرئی عمل می کند که شما را در جای خود نگه می دارد، اسیر الگوهای همیشگی می کند و اجازه نمی دهد جلو بروید، حتی اگر از ته دل بخواهید تغییری ایجاد کنید. برای کسانی که تلاش می کنند خود انضباطی را در زندگیشان تقویت کنند، انضباط یکی از موانع سرسخت است. اما چرا این اتفاق می افتد؟ اضطراب چیزی فراتر از احساس نگرانی است. این واکنش فیزیولوژیک عمیقاً در مغز ما و مخصوصاً در آمیگدال، بخش هشدار دهنده مغز ما، ریشه دارد. هر زمان که احساس خطر می کنیم، آمیگدال زنگ خطر را به صدا در می آورد و باعث ترشح ناگهانی آدرنالین می شود. این واکنش در اصل طراحی شده تا ما را از خطرات واقعی محافظت کند، اما در دنیای مدرن به جای انگیزه دادن فلجمان می کند و حتی ساده ترین کارها را سخت و طاقت فرسا جلوه می دهد. دکتر آلن هندریکسن، روانشناس بالینی، توضیح می دهد که اضطراب حس تهدید ایجاد می کند، حتی وقتی خطری واقعی وجود ندارد. این مسئله باعث می شود بیش از حد آماده شویم یا برعکس، کاملا از کار دست بکشیم. به عبارت دیگر، مغز ما به طور طبیعی به احتیاط و در امان ماندن تمایل دارد. اما این موضوع گاهی نتیجه معکوس می دهد. وقتی اضطراب افزایش می یابد، بهره‌وری من کاهش می یابد، چون مغز از حالت تفکر پیشروند خارج می شود و به حالت بقا می رود. در نتیجه به جای تمرکز بر رشد و دستیابی به اهداف، در دام افکار وسواسی و نشخوار فکری و تفره رفتن گرفتار می شویم. علم اضطراب و انگیزه. اضطراب تأثیر عمیقی بر طرز فکر و رفتار و نحوه برخورد ما با زندگی روزمره دارد. این احساس فقط لحظاتی گذرا از نگرانی نیست، بلکه شیوه عملکرد مغز را تغییر می دهد، مخصوصاً در بخش‌هایی که برای بهره‌وری و تصمیم‌گیری و حفظ عادت‌های پایدار ضروری است. در مرکز این اختلال قشر پیش پیشانی مغز قرار دارد. این بخش از مغز مسئول منطق و کنترل تکانه‌ها و برنامه‌ریزی بلند مدت است. وقتی اضطراب افزایش می‌یابد، این بخش از مغز تضعیف می‌شود و تمرکز و توانایی تصمیم‌گیری و حتی میل به انجام کارها کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه در انجام وظایف ساده نیز احساس ناتوانی می‌کنیم و دائما به سراغ تعویق انداختن کارها می‌رویم. اما خبر خوب این است که می‌توانیم اضطراب را مدیریت کنیم. با شناخت بهتر این مکانیزم‌های ذهنی می‌توانیم راهکارهایی برای غلبه بر آن بیابیم و مسیر پیشرفت را هموارتر کنیم. وقتی اضطراب کنترل را به دست می‌گیرد. وقتی اضطراب شدت می‌گیرد، عملکرد قشر پیش‌پیشانی مغز که مسئول تصمیم‌گیری آگاهانه و هدف محور است، مختل می‌شود. در چنین وضعیتی، تفکر منطقی جای خود را به واکنش‌های احساسی و غیر ارادی می‌دهد. این وضعیت اغلب مانند گیر افتادن در هزار توی ذهنی احساس می شود. هر تصمیمی همراه با تردید است و هر اقدامی به چشم اشتباهی بالقوه دیده می شود. در این حالت ذهن مدام درگیر بررسی چه می شود اگر و سناریوهای بدبینانه می شود. در نتیجه به جای حرکت رو به جلو، در چرخه‌ای بی پایان از تجزیه و تحلیل بیش از حد گیر می افتیم. به مرور این احساس زیاد می شود که هر تصمیمی ممکن است به فاجعه بیانجامد و همین باعث می شود حتی برداشتن کوچکترین قدم هم ممکن است ناممکن و پرخطر به نظر برسد. دکتر جان شارپ، روانپزشک و نویسنده یک کتاب تقویم احساسی، این پدیده را با بیانی تأمل برانگیز توضیح می دهد. اضطراب ما را فریب می دهد و این باور را در ذهن ما ایجاد می کند که بیعملی امن ترین گزینه است، در حالی که در واقع از بزرگترین موانع تحقق اهدافمان است. این فریب ذهنی همچین تصادفی هم نیست. مغز ما طوری طراحی شده که از ما در برابر خطرات محافظت کند. در مواجهه با عدم قطعیت، اضطراب باعث می شود حس کنیم در معرض تهدید قرار داریم و ناخودآگاه ما را به سمت اجتناب از ریسک سوق می دهد. نکته خطرناک ماجرا این است که این احساس کاملا واقعی و قانع کننده به نظر می رسد. این احساس فقط ترس از شکست نیست، بلکه کششی ناخودآگاه به سمت عقب نشینی و پناه بردن به امنیت هم هست، حتی اگر آن امنیت ماندن در وضعیت ناخوشایند فعلی باشد. چگونه اضطراب ما را از حرکت باز می دارد؟ نکته جالب اینجاست که همان سازوکارهای ذهنی که اضطراب را ایجاد می کند تا از ما محافظت کند، در نهایت علیه ما عمل خواهد کرد. اضطراب باعث می شود قشر پیش پیشانی مغز نتواند موقعیت‌ها را به طور منطقی و عینی تحلیل کند. به جای اینکه مزایا و معایب هر انتخاب را با ذهنی شفاف بسنجیم، درگیر الگوهای فکری تحریف شده ای مانند بزرگنمایی مشکلات یا به نوعی فاجعه سازی و تمرکز بر جنبه های منفی می شویم. این وضعیت نه تنها اعتماد به نفس را تضعیف می کند، بلکه انرژی ذهنی لازم برای تمرکز بر کارها و دنبال کردن برنامه ها را هم از بین می برد. در طول زمان این فشار روانی به خستگی و ناامیدی و کاهش انگیزه منجر می شود و این خود مانع دیگری برای پیشرفت ایجاد می کند. یکی از مشکلات بزرگ اضطراب این است که اجتناب از کارها را با عقلانیت اشتباه می گیریم. آن صدای درونی می گوید الان وقت مناسبی نیست، بهتر است صبر کنم تا آمادگی بیشتری پیدا کنم، اول باید اوضاع ایدئال شود بعد شروع می کنم. در واقع این همان ترس پنهان از شکست و عدم قطعیت است که خودش را در قالبی منطقی نشان می دهد. اما این به تعویق انداختنها که از دل ترس می آید و نه منطق، فقط باعث می شود بیشتر در چرخه بیعملی فرو برویم. به همین دلیل است که بسیاری از افراد مضطرب مدام این احساس را دارند که گیر افتاده اند یا نمی توانند حرکت کنند، حتی اگر از صمیم قلب بخواهند که پیشرفت کنند. اضطراب در برابر انگیزه دو نیروی متضاد. ارتباط اضطراب و انگیزه تعادلی حساس و شکننده دارد که به راحتی به سمت نادرست متمایل می شود. انگیزه بر پایه حرکت و اقدام شکل می گیرد. این قدم های کوچک اعتماد به نفسمان را تقویت می کند و باورمان به توانایی دستیابی به اهدافمان را افزایش می دهد. اما اضطراب نیروی مخالف ایجاد می کند، باعث ایستایی و درجا زدن می شود و ما را متقاعد می سازد که حرکت به جلو بیش از حد خطرناک یا دشوار است. حقیقت این است که تنها راه شکستن این چرخه اقدام کردن است، حتی اگر آن اقدام کوچک باشد. نقش اضطراب در ربودن سیستم های ذهنی ما. بسیار مهم است که بفهمیم اضطراب چگونه سیستم‌های ذهنی‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی این الگوها را بشناسیم، می‌توانیم آنها را بشکنیم و فضای ذهنی لازم برای اقدام مؤثر را پس بگیریم. به داستان جسیکا فکر کنید. او یک متخصص بازاریابی باهوش و بلند پرواز بود، اما اضطراب او را روز به روز فلج‌تر می‌کرد. جسیکا همیشه آرزو داشت کسب و کار مشاوره خودش را راه بیاندازد، اما هر قدمی که باید برمی داشت برایش ناممکن به نظر می رسید. هر بار که تصمیم می گرفت شروع کند، موجی از نگرانی و دلهوره سراغش می آمد و ذهنش پر می شد از چه می شود اگرها، اگر شکست بخورم چه ها، و امثال این سوال ها که اگر مردم کارم را دوست نداشته باشند چه، اگر از پس استرسش بر نیایم چه. البته او توانست از این دور باطل بیرون بیاید، اما نه با نادیده گرفتن اضطرابش، بلکه با شکستن این افکار به گام‌های کوچک و کنترل پذیر. جسیکا یاد گرفت با پیروزی‌های کوچک و متناسب با میزان اضطرابش قدم به قدم از این مقاومت اولیه عبور کند. اجتناب و تأثیر آن بر انضباط شخصی. اجتناب یکی از ابزارهای مکارانه اضطراب است و تأثیر مخربی در انضباط شخصی می گذارد. وقتی با کارهای دشوار یا آینده این نامطمئن روبرو می شویم، اجتناب موقتاً به ما حس آرامش می دهد، چون به ظاهر منبع استرس را از بین می برد. اما این فرار کوتاه مدت در بلند مدت عواقب سنگینی دارد. کارهایی که از آنها تفره می رویم از بین نمی رود، بلکه روی هم انباشته می شود و اضطراب بیشتری ایجاد می کند. در نتیجه اجتناب به چرخه‌ای از بیعملی تبدیل می شود که به تدریج اعتماد به نفس را از بین می برد و حتی کوچکترین کارها را هم دشوار می کند. راشل دانشجویی بود که از بررسی ایمیل‌هایش اجتناب می کرد چون نمی خواست با یادآوری تکالیف عقب افتاده‌اش روبرو شود. هر روز که این کار را به تعویق می انداخت اضطرابش بیشتر می شد، تا جایی که باز کردن صندوق ایمیل برایش غیر ممکن به نظر می رسید. جیک نیز فریلنسری بود که ارسال فاکتور به مشتریانش را به تعویق می انداخت، چون نگران بود که مبادا اصرارش برای دریافت پول باعث ناراحتی آنها شود. آنچه در ابتدا فقط تعللی کوچک به نظر می رسید کم کم به بحران مالی تبدیل شد، چون پرداختهایش به تعویق افتاد و مشکلات مالی برایش ایجاد کرد. در هر دو نمونه اجتناب نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه آن را بدتر هم کرد. تأثیر اجتناب در انضباط شخصی نامحسوس اما عمیق است. هر بار که کاری را به تعویق می اندازید، ذهنتان را شرطی می کنید که ناراحتی چیزی است که باید از آن فرار کرد، نه اینکه با آن روبرو شد. در نتیجه کارها و حتی کوچکترینشان هم در ذهنتان ترسناک و طاقت فرسا جلوه می کند. علاوه بر این اجتناب به ذهنیت کمالگرایانه دامن می‌زند. با این ذهنیت همیشه منتظر موقعیت ایدئال برای اقدام می‌مانید و این موقعیت شاید هیچ وقت پیش نیاید. موقعیت ایدئال معمولاً هرگز پیش نمی‌آید و همین انتظار بی‌پایان برای موقعیت ایدئال پیشرفت را برای همیشه متوقف می‌کند. تعلل یک تله ذهنی پیچیده. بسیاری از افراد تعلل را با تنبلی اشتباه می گیرند، اما در واقع این موضوع بسیار پیچیده تر از صرفاً به تعویق انداختن کارهاست. ریشه تعلل مسئله فرار از انجام کارها نیست، بلکه فرار از احساسات ناخوشایند است. چه ترس از شکست باشد، چه اضطراب ناشی از عدم قطعیت یا فشار کمالگرایی، تعلل سازوکار دفاعی ذهن است که می خواهد ما را از این احساسات محافظت کند. اما نکته تناقض‌آمیز اینجاست. همیشه اجتناب در نهایت آن احساس را تشدید می کند و ما را در چرخه تأخیر و احساس گناه و استرس گرفتار می کند. دکتر پیرز استیل یکی از پژوهشگران برجسته حوزه تعلل و نویسنده کتاب معادله تعلل این رفتار را چنین توصیف می کند. تعلل؟ یعنی به تعویق انداختن داوطلبانه یک اقدام با وجود اینکه می‌دانیم این تأخیر اوضاع را بدتر خواهد کرد. این توضیح حقیقتی اساسی را آشکار می‌کند. ما تعلل نمی‌کنیم چون برای کارها اهمیتی قائل نیستیم، بلکه اتفاقاً این کارها آنقدر برایمان مهم است که شروع کردن طاقت فرسا به نظر می‌رسد. دانشجویی را در نظر بگیرید که مطالعه برای امتحان مهمی را مدام به تعویق می اندازد. دلیلش این نیست که برای موفقیت اهمیتی قائل نیست، بلکه فشار ناشی از نتیجه او را فلج کرده. حالا به کارآفرینی فکر کنید که راه اندازی خط تولید محصول جدیدش را به تعویق می اندازد. از سر بی‌علاقگی این کار را نمی کند. او نگران است که محصول نهایی مطابق انتظارش نباشد. همین. تعلل جنگ میان دو بخش مغز. تعلل صرفاً مانعی ذهنی نیست، بلکه در نحوه عملکرد مغز ما ریشه دارد. در قلب این مسئله کشمکشی میان دو بخش مغز وجود دارد. سیستم لیمبیک که مسئول احساسات و لذت‌های فوری است، قشر پیشپیشانی که وظیفه تفکر منطقی و برنامه ریزی بلند مدت را بر عهده دارد. وقتی سیستم لیمبیک برنده این کشمکش شود، ما به جای انتخاب گزینه‌های سودمند در بلند مدت به دنبال آسایش و رضایت لحظه‌ای می‌رویم. در این صورت ذهنمان به سراغ راه‌های سریع و موقت برای دریافت دوپامین می‌رود، مثل اسکرول کردن بی‌پایان شبکه‌های اجتماعی یا تماشای پشت سر هم سریال‌ها. علاوه بر این، مغزمان ذاتاً از ابهام بیزار است. هر وظیفه‌ای که بیش از حد بزرگ، نامشخص یا پرخطر به نظر برسد، واکنش ترس را در مغز فعال می‌کند و تعلل را به گزینه‌ای امن‌تر تبدیل می‌کند. دکتر تیم پیچیل، استاد روانشناسی در دانشگاه کارلتون می‌گوید تعلل یک راهبرد مقابل این مبتنی بر احساسات است، نه مشکل در مدیریت زمان. به بیان دیگر این موضوع نه به تنبلی مربوط است و نه به برنامه ریزی ضعیف، بلکه به این برمیگردد که چگونه هنگام مواجهه با کاری سخت احساسات خود را مدیریت کنیم. چرخه تعلل. برای درک بهتر تعلل بیایید نگاهی به چرخه آن بیاندازیم. این روند معمولاً از جایی آغاز می شود که وظیفه‌ای پیش رویمان قرار دارد که آن را سخت، پیچیده یا ناخوشایند می بینیم. چرخه تعلل و فرار از کارها. به جای شروع کردن به دنبال راهی برای حواس پرتی می گردیم تا ما را از رویارویی با آن کار ناخوشایند دور کند. ممکن است به جای نوشتن گزارشمان تصمیم بگیریم کابینت‌های آشپزخانه را مرتب کنیم یا ساعت‌ها مشغول تحقیق شویم بی آنکه در نهایت تصمیمی بگیریم. این حواس پرتی موقتاً احساس آرامش ایجاد می‌کند، اما این حس کوتاه مدت است. کمی بعد احساس گناه و استرس از راه می‌رسد و انجام آن کار راحت را سخت و دور می‌کند و این چرخه ادامه می‌یابد. به داستان مارک فکر کنید. این طراح گرافیست با استعداد همیشه در آخرین لحظات با ضرب الاجل ها می جنگید. هر بار که پروژه جدیدی می گرفت به خودش می گفت فردا شروع می کنم، اما فردا به هفته بعد موکول می شد و وقتی بالاخره کار را شروع می کرد احساس وحشت و تردید به سراغش می آمد. مشکل مارک بی انگیزگی نبود، بلکه او آنقدر در تلاش برای رسیدن به کمال غرق شده بود که شروع کردن برایش غیر ممکن به نظر می رسید. اجتناب او نشانه تنبلی نبود، بلکه راهی برای محافظت از خودش در برابر ترس از شکست بود. چرا تعلل می کنیم؟ دلایل زیادی برای تعلل وجود دارد، اما اغلب ریشه های عمیق تری در روان ما دارد. برخی از عوامل رایج تعلل عبارت است از 1. ترس از شکست، ترس از اینکه نتوانیم انتظارات را برآورده کنیم، چه انتظارات خودمان و چه انتظارات دیگران، که باعث می شود شروع کردن برای ما ناممکن شود. تعلل به روشی برای محافظت از عزت نفس تبدیل می شود، چرا که اگر هیچ وقت شروع نکنیم هیچ وقت شکست هم نمی خوریم. 2. کمالگرایی. میل به بی‌نقص بودن ممکن است ما را فلج کند. وقتی استانداردها بیش از حد بالا باشد، حتی آغاز کردن هم بیهوده به نظر می رسد. در نتیجه، به جای برداشتن قدم‌های کوچک، مدام منتظر لحظه مناسب می مانیم و این لحظه شاید هیچ وقت نرسد. 3. نامشخص بودن کار. وقتی وظیفه ای مراحل مشخص نداشته باشد یا بیش از حد پیچیده به نظر برسد، مغزمان واکنش نشان می دهد. این سردرگمی باعث می شود احساس آشفتگی به وجود بیاید و برای کاهش این استرس، تعلل را به عنوان راهی موقت در پیش می گیریم. 4. تمایل به لذت های فوری. حواس پرتی هایی مثل شبکه‌های اجتماعی یا تماشای بی‌وقفه سریال راهی سریع و آسان برای فرار از ناراحتی است. سیستم پاداش مغز ما این بردهای آسان را ترجیح می‌دهد و همین موضوع مقاومت در برابر آنها را سخت می‌کند. 5. خستگی و فرسودگی ذهنی. وقتی از نظر جسمی یا روحی خسته باشیم، کارهایی که به تمرکز نیاز دارد چندین برابر سخت‌تر به نظر می‌رسد. در این وضعیت تعلل به واکنشی طبیعی تبدیل می‌شود، چرا که ذهنمان به دنبال استراحت و فرار از فشار است. تعلل فقط به بهره‌وری مربوط نمی‌شود، بلکه بازتابی از رابطه‌مان با خودمان است. اینکه چرا تعلل می‌کنیم چیزی فراتر از نداشتن برنامه ریزی یا مدیریت زمان است. در واقع تعلل آینه‌ای از احساسات و باورها و ترس‌های ماست. با درک بهتر این الگوها می‌توانیم راه‌هایی برای رهایی از آنها پیدا کنیم و بدون انتظار برای لحظه ایده‌آل دست به عمل بزنیم. چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟ وقتی متوجه شویم چرا تعلل می کنیم، می توانیم به جای سرزنش خود با کنجکاوی به این قضیه نگاه کنیم. این تغییر نگرش کمک می کند تا تعلل را نه یک ضعف، بلکه یک نشانه ببینیم درباره اینکه چیزی عمیق تر در درونمان به توجه نیاز دارد. آیا از شکست می ترسیم؟ آیا زیر بار انتظارات احساس خستگی می کنیم؟ آیا از روبرو شدن با ناراحتی فرار می کنیم؟ با پاسخ دادن به این سوالات می توانیم ریشه های تعلل را پیدا کنیم و به جای اجتناب روی کردی آگاهانه و هدفمند در پیش بگیریم. هدف این نیست که تعلل را کاملا از بین ببریم، چرا که این کار واقع بینانه نیست، بلکه باید یاد بگیریم چطور آن را مدیریت کنیم، چطور محرکهایش را بشناسیم و با قدمهای کوچک اما حساب شده پیش برویم. در نهایت پیشرفت همان پادزهری است که تعلل را از بین میبرد. چرا احساس گیر افتادن طبیعی است؟ ابتدا باید بدانیم که احساس گیر افتادن به معنای شکست نیست. این واکنشی طبیعی است، به ویژه برای افرادی که اضطراب دارند. وقتی با کاری سخت و چالش برانگیز مواجه می شویم، اضطراب در ذهنمان زنگ هشدار را به صدا در می آورد و ما را وارد چرخه اجتناب می کند، حتی اگر هدفهای خوبی داشته باشیم. مغز ما در شناسایی خطرات احتمالی مهارت دارد، اما در ایجاد انگیزه برای عبور از آنها چندان قوی نیست. در بسیاری از مواقع زیاد فکر کردن در واقع تلاش ذهن ما برای محافظت از ماست و تلاش برای پیشبینی همه نتایج ممکن و آماده شدن برای هر خطری که شاید پیش بیاید. البته مشکلی که پیش می آید این است که این تلاش برای محافظت ممکن است به خود ویرانگری منجر شود. هرچه بیشتر درباره کاری فکر کنیم ترسناکتر به نظر می رسد و در نهایت به تعلل روی می آوریم و خودمان را قانع می کنیم که صبر کردن یا ماندن در آن محدوده امن راه بهتری است. با این حال اگر دیدگاهمان را تغییر دهیم می توانیم حتی در حالت اضطراب نیز انضباط شخصیمان را تقویت کنیم. گام‌های عملی، تمرین‌هایی برای مدیریت اضطراب و افزایش انضباط شخصی. تقویت انضباط شخصی به این معنا نیست که خود را مجبور کنید وارد موقعیت‌های استرس‌زا شوید، بلکه باید گام‌های کوچک و سنجیده بردارید. گام هایی که هم به محدودیت های شما احترام بگذارند و هم شما را به رشد و پیشرفت ترغیب کنند. در ادامه چند تمرین مفید آورده شده. بازنگری افکار منفی. هر زمان که متوجه شدید در چرخه افکار اضطرابی گیر افتادید، مکث کنید و آن را زیر ذره بین ببرید. برای مثال اگر با خودتان می گویید قطعا خرابش می کنم، از خودتان بپرسید بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ در اکثر مواقع ذهن شما سناریوهای اغراق‌آمیزی می‌سازد که احتمال وقوعش بسیار کم است. این تمرین کمک می‌کند شدت ترس کاهش پیدا کند و واقع بینانه تر با مشکلات برخورد کنید. راهکارهایی برای غلبه بر اضطراب و تقویت انضباط شخصی. 1. کارها را به گام‌های کوچک تقسیم کنید. اضطراب زمانی شدت می گیرد که با کارهای بزرگ و مبهم مواجه می شوید. به جای اینکه به کل پروژه فکر کنید، آن را به کوچکترین قدمهای ممکن بشکنید. مثلا اگر باید گزارشی بنویسید، اولین قدم فقط ایجاد سندی جدید در نرم افزار ورد است. همین اقدام ساده باعث می شود احساس حرکت و پیشرفت کنید. سپس یک عنوان موقت بنویسید. به همین ترتیب با انجام بخش‌های کوچک و مشخص اضطراب کاهش می‌یابد و انضباط شخصی بدون اینکه احساس فشار کنید تقویت می‌شود. 2. محدودیت زمانی تعیین کنید. برای هر کار فقط 5 تا 10 دقیقه زمان بگذارید و زمان سنج تنظیم کنید. تکنیک پومودورو، یعنی 25 دقیقه کار 5 دقیقه استراحت، یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه است. تحقیقات نشان داده است که تقسیم کارها به بازه‌های زمانی کوتاه بهره‌وری را افزایش می‌دهد، چون هر بار که یک مرحله را به پایان می‌رسانید احساس موفقیت خواهید کرد. 3. به خودتان پاداش بدهید. هر بار که یک مرحله کوچک را کامل کردید، برای خودتان پاداش در نظر بگیرید، حتی اگر فقط یک تحسین ذهنی باشد. این کار باعث می شود عادت انجام کارها در ذهنتان تقویت شود و دفعه بعد راحت تر بتوانید سراغش بروید. 4. با کنجکاوی افکار منفی را از بین ببرید. به جای اینکه از چه می شود اگر بترسید، آن را به سؤالی چالش برانگیز تبدیل کنید. مثلا اگر شکست بخورم چرا، تغییر دهید به اگر این کار طبق برنامه پیش نرود چه چیزی از آن یاد می گیرم. این تغییر نگرش استراب را کاهش می دهد و ترس را به مسئله مدیریت پذیر تبدیل می کند. چرا مدیریت استراب برای تقویت انضباط شخصی اهمیت دارد؟ هدف رسیدن به کمالگرایی نیست، بلکه پیشرفت تدریجی و مداوم است. کمالگرایی معمولاً دست نیافتنی به نظر می رسد و باعث می شود پیش از شروع منصرف شوید. اما پیشرفت انعطاف پذیر است و به شما اجازه می دهد اشتباه کنید، رشد کنید و مسیرتان را اصلاح کنید. درک این که اضطراب چگونه شما را عقب نگه می دارد، اولین قدم مهم برای تغییر است. وقتی بدانید احساس گیر افتادن شکستی شخصی نیست، بلکه واکنشی طبیعی به ترس و عدم قطعیت است، دیدگاهتان تغییر خواهد کرد. این تغییر نگرش نه تنها آرام بخش است، بلکه به شما قدرت می دهد. در این صورت به جای سرزنش خود، با شفقت و درک بیشتری به خودتان نگاه می کنید و این پایه‌ای برای تغییرات معنادار خواهد بود. چگونه مغز خود را به گونه‌ای تربیت کنیم که اضطراب متوقف ما نکند؟ عادی سازی اضطراب و شناخت تأثیر آن ابزارهای لازم را در اختیارتان قرار می دهد تا بهتر با آن کنار بیایید. به جای اینکه لحظات اضطراب را مانع در نظر بگیرید، آنها را گردنه هایی برای عبور ببینید. هر بار که با وجود اضطراب دست به اقدام می زنید، در حال بازآموزی ذهن خود هستید که تلاش به نتیجه مثبت منجر می شود، نه به شکست. با گذشت زمان این الگو مقاومت ذهنیتان را تقویت کرده و کمک می کند به جای دلهوره با کنجکاوی و اعتماد به نفس با مشکلات روبرو شوید. ساختن انضباط شخصی یعنی ساختن تاب‌آوری. شما فقط در حال تقویت انضباط شخصی خود نیستید، بلکه دارید تاب‌آوری ذهنی را روز به روز بهتر می سازید. تغییراتی که از طریق تمرین انضباط شخصی ایجاد می شود، فراتر از انجام وظایف یا رسیدن به اهداف است. این تغییرات اساساً نگاه شما به خودتان را دگرگون می کند. وقتی با اعتماد به نفس بیشتری به مشکلات نزدیک شوید، حتی پیروزی های کوچک هم تأثیری زنجیره‌ای خواهد داشت که تمام جنبه های زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد. کارهایی که روزی دشوار و غیر ممکن به نظر می رسید، کم کم قابل کنترل می شود. تصمیم گیری ها نیز شفافتر می شود و عادت های جدید به طور طبیعی شکل می گیرد. این موفقیت های کوچک روی هم انباشته می شود و به شما احساس کنترل بر افکار و واکنش هایتان را می دهد. در مقابل کامل با احساس ناتوانی و سردرگمی که اضطراب ایجاد می کند درگیر می شوید. فراتر از بهره‌وری، بازپسگیری اختیار زندگی. مدیریت اضطراب و تقویت انضباط شخصی فقط به معنای بهره‌ورتر شدن و انجام کارهای بیشتر نیست، بلکه یادآوری این نکته است که شما اختیار زندگیتان را در دست دارید. حتی زمانی که اوضاع نامطمئن به نظر می‌رسد، اختیار زندگی در دست شماست. پیشرفت در این زمینه این باور را در شما تقویت می کند که احساساتتان مجبور نیست رفتارهایتان را کنترل کند. یاد می گیرید که اضطراب هرچند قدرتمند نمی تواند شما را شکست بدهد، بلکه فقط یک بخش از پازلی بزرگتر است که توانایی حل کردنش را دارید. تحول در نگرش و زندگی. وقتی این تغییرات در ذهنتان ریشه بدواند، تأثیرشان عمیق و تحول آفرین خواهد شد. مشکلاتی که زمانی حل نشدنی و ترسناک به نظر می رسید، کوچکتر و کم اهمیت تر می شود. حتی نحوه برخوردتان با شکست‌ها نیز تغییر می کند و آنها را دیگر نشانه ای از ناکامی نمی بینید، بلکه فرصت‌هایی برای یادگیری و رشد در نظر خواهید گرفت. این تغییر فقط انضباط شخصیتان را تقویت نمی کند، بلکه احساس آرامش و اعتماد به نفسی عمیق ایجاد می کند که در تمام ابعاد زندگیتان جریان می یابد. توانایی مدیریت اضطراب به مهارتی تبدیل می شود که در روابط، مسیر شغلی، اهداف شخصی و حتی در برخورد با روزهای سخت زندگی همراهتان خواهد بود. در نهایت موضوع فقط به انجام کارها نیست، بلکه یادگیری این است که چطور زندگی کنید به روشی که با ارزش‌ها و توانایی‌ها و آرزوهایتان هماهنگ باشد.